سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه به شهر انقره پایتخت ترکیه روی مسائل مختلف از جمله نیاز به حمایت از افغانها و تلاش های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان داعش بحث کرده. این گروه مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان به شمول کشتن 3 گردشگر خارجی و 4 افغان در ولایت بامیان را پذیرفته است. وست امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که ضرورت به دیپلماسی جمعی، حمایت از حقوق بشری افغانها و تلاش های کمک رسانی در شمال افغانستان نیز از مسائل مورد بحث هایش با مقام های ترکیه بوده است. در سیلاب های اخیر مردم در مناطق مختلف به ویژه شمال افغانستان تلفات و زیان را متحمل شدند. وست پیش از سفر به انقره در دوحه با مقام های قطر در مورد 3 نشست دوحه درباره افغانستان گفتگو کرد. این نشست از سوی سازمان ملل متحد در 3 ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی شهرهای سالنگ خبر می‌دهد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که این شهرها امروز برای وسایط مسافربری باز شد. او گفته که شهرهای سالنگ بر اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید شب گذشته برای ترافیک بسته شده بود. در سال جاری این چندمین بار است که بارندگی باعث بسته شدن این شهرها شده. اسرائیل امروز شنبه به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. یک روز پیش عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل دستور داد که عملیات نظامیش در رفح را متوقف کند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی هیچ نشانه وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین‌المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. بیشتر در جریان همین برنامه. برندگان 77 دور جشنواره فیلم کن ناوقت امروز شنبه اعلام خواهند شد. فیلم دانه انجیر معابد ساخت محمد رسولوف کارگردان ایرانی شامل 22 فیلمی است که در این جشنواره به رقابت گذاشته شدند. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این فیلم درباره اضطراب خانواده های مقامات ایران و خشونت های نهادی نشده در افکار و اعتقادات آنهاست که دیروز به نمایش گذاشته شد. محمد رسولوف چند روز پیش از آغاز این جشنواره از حکم زندان در کشورش فرار کرد. فیلم دانه انجیر معابد به گونه مخفیانه و بدون مجوز در ایران ساخته شده است. گریتا گرویک رئیس هیئت داوران همراه با 8 تن دیگر تصمیم خواهد گرفت که به کدام یک از 22 فیلم جایزه نخل طلای جشنواره کن امسال را اعطا کنند. و بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند IPL فردا میان تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و سان رایزرز حیدرآباد در شهر چینای برگزار خواهد شد. دو بازیکن افغان، رحمان‌الله گربوس و علی محمد غزنفر، از اعضای تیم کلکتا نایت رایدرز هستند. فضل حق فاروقی کرکت باز دیگر افغان عضو تیم سان رایزرز حیدرآباد است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. اظهارات تازه جو بایدن درباره افغانستان.
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه‌های دیگر نیز وجود دارد.
همین در صدر گزارش های ما جای دارد. شماری از مردم در مناطق سیلاب زده غور و بغلان میگویند که به برخ بیماری ها مبتلا شدند.
یک قسم برادر جان خودم جانش خارش پیدا شده، یک قسم گلوندر شده، این مال خودم، این همیتا گلوندر، یک قسم جانم یک خارش پیدا شده.
یک مقام ایران میگوید که کابل در سال آبی جاری بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از حقابه ایران را تامین کرده.
سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشد و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجالا بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه.
یکی از کارشناسان بود و در ادامه حملات اسرائیل در رفح با وجود دستور محکمه بین المللی عدالت برای توقف این حملات، در باره ادامه حملات اسرائیل در رفح هم گزارش داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بدون حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان راه‌های دیگر نیست برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. بایدن این مطلب را ناوقت روز جمعه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد مطرح کرده. او اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش هر روز در حال افزایش است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بدون حضور نیروهایش در افغانستان راه دیگری برای کنترل بر فعالیت گروه داعش در افغانستان دارند. بایدن این موضوع را ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. این خبرنگار از رئیس جمهور بایدن پرسید که امریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرده، اما اکنون کنیا را تشویق می‌کند که نیروهایش را به کشور دورافتاده هیتی بفرستند و چرا واشنگتن رفتار دوگانه دارد؟ رئیس جمهور امریکا در پاسخ به این پرسش که ویدیوی آن در صفحه اکس کاخ سفید منتشر شده است گفت:
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه های دیگر نیز وجود دارد. این یک نیاز بجا است.
اما او درباره این راه که به گفته او به اساس آن امریکا می تواند بر گروه داعش کنترل داشته باشد جزئیات نداد. تلاش کردیم که دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز درباره تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اظهارات بایدن داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال انس حقانی عضو دفتر سیاسی طالبان در صفحه اکس خود اظهارات بایدن مبنی بر این که افغان‌ها متحد نیستند را نادرست خواند. ذبیح‌الله مجاهد پیش از این تهدید شاخه ولایت خراسان داعش را در افغانستان جدی ندانسته و مدعی شده بود که مبارزه گسترده را در برابر این گروه مسلح انجام دادند و آن را سرکوب کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 6 ثور بدون گرفتن نام 3 کشور همسایه افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. با این وجود اسحاق اتمر آگاه سیاسی مبارزه حکومت طالبان در برابر داعش را ناچیز می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
در طول 3 گذشته آنها مبارزه آنچنانی انجام ندادند و طالبان اگر به این مشکل توجه جدی نکنند یک خطر بزرگ متوجه افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. پس اگر این گروه هراس افغند بخش یک پروژه بزرگ استخباراتی شوند، پس ممکن است عواقب بسیار بده برای همه منطقه داشته باشد.
همزمان با این اخیراً کامچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقزستان در نشست امنیتی بشکک گفته است که حضور گروه‌های هراس افغان در شمال افغانستان یک تهدید برای کشورهای آسیای میانه است. در همین حال توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که او در ترکیه با سیرکان کایالر رئیس اداره هماهنگی و همکاری این کشور درباره تلاش‌های مشترک در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کرده است. پیش از این به تاریخ 4 ماه می اینستیتوت صلح آمریکا درباره گسترش تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان و پاکستان و یک روز پیش از آن مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان داعش و گروه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان راه‌های دیگر نیست برای کنترل فعالیت گروه داعش وجود دارد. آیا مبارزه با داعش از راه دور ممکن و مؤثر خواهد بود؟ این سوال را از احمد خان اندرل کارشناس مسائل نظامی پرسیدم.
چرا نه؟ فعلا جهان یک دهکده است و افغانستان هم یک خانه است در دهکده، اما راه حلی است که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان با یک تعامل و با یک گفتمان بین‌المللی ضرورت دارد. اگر واقعا داعش یا گروه توریستی دیگری در افغانستان موجود باشد، باید راه های را جستجو نماید که پلان و تدابیر امنیتی مشترک جور شون.
برخی از مقام های طالبان گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما به تازگی داعش مسئولیت حمله دیگری را در افغانستان پذیرفت در بامیان که در او شماری از گردشگران خارجی هم کشته شدند. این نماینگر چیست؟
طالبان حاکم هستند و توانستند که آنها را سرکوب شدند، ولیکن وضعیت منطقه‌ای جهانی و سرحدات ما که بسیار باز است از در خشکه است با
اما داعش هر از گاهی مسئولیت برخی از عملات را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میپذیرند. آقای
بسیار عادی است، بسیار عادی است، چون طالبان هم یک حکومتی که قانونی باشد، قانون اساسی داشته باشد، از طرف یک لجنه جرگه آمده باشد و مردم افغانستان با برشان بسیار نزدیک باشد وجود ندارد، با مشکلات مواجه هستند. و گروه توریستی نه تنها در افغانستان، ما شاهد هستیم که دو ماه قبل در ایران، در پاکستان هم روزه عملات میکنند، خود در مسکو توانست که در حال کنسرت حمله کنند. بنابراین یک پدیده بین‌المللی است، جلو ازی گرفتن اجتنا مربوط به افغانه ها و حکومت فعلی افغانستان میشه، بلکه تمامی کشور منطقه باید مشترکانه بر ضد این گروه توریستی مبارزه نمایند.
گفتگوی بود با احمد خان اندرل کارشناس مسائل نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:43 شام به وقت افغانستان شد. شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند پس از سیلاب های اخیر به برخی بیماری ها مبتلا شدند. به گفته آنان تا هنوز کمک های لازم دریافت نکردند و هم به طور لازم به خدمات صحی دسترسی ندارند. در همین حال مسئولان محلی بخش سعتامی حکمت طالبان در غور تایید میکنند که پس از سیلاب‌های اخیر برخی بیماری‌ها افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
خارش پوستی، سرفه، نفس‌تنگی، تب، گلودردی و بیماری‌های روحی از مواردی هستند که افزون بر دیگر چالش‌ها به جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات می‌گویند با وجود این بیماری‌ها دسترسی چندانی به کمک‌های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. پاچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
"به این منطقه سیلاب یاد همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این همی خودم این همی تو گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماز شاستراغ و داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم."
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر روزه که از روز داره دچاره اصابشم به کسی نارفی میگه نارفی اصاب داره دیگه نفستنگی داره دیگه یک خارده بیم از دیگه بکرکت مشکل قلب پیدا کرده یک دختر نواسه خاله مثلا خوارش از
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها 8 ساله همی بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه از 4شان سلفه میکنن و بسیار تب میکنن از طرف شا.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشمدید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه می کند.
بعد از این سیل اکثریت این باشنده هستند که به مشکلات روانی گرفتار شدند. مثلا اگر شب اینا خواب نمیرن، اگر خواب برون سر صدا می کنند، مثلا های سیل آمد، همو که سیل آمده یک رقم می تو حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
اما منابع آبی که مردم از آدرس آبش تامین میشده متاسفانه کلا ویران شده، یا به اصطلاح بندهایی که بوده تخریب شده و چاهایی که بوده و زیر سیل شده، خلاصه منابع آبی به فساد بالای تخریب شده. با خاطر امروز هم که تا فعلا موسیر سودیر میبینیم که اونا در حال افزایش هستن، امروز سالات هستن و هم بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
او می افزاید که حکومت طالبان، سازمان جهانی صحت یا WHO و کمیته صلیب سرخ یا ICRC به قدر کافی ادویه به ولایت غور فرستادند و آنان در حال توزیع آن به سیلاب زدگانند، اما تاکید می کند که تا احیا نشدن دوباره منابع آبی از بین بردن بیماری های شیوع یافته در بین سیلاب زدگان ممکن نیست. در همین حال سازمان جهانی صحت هم روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که یک محموله کمک 25 متریک تونی شامل کت‌های صحی عاجل، خیمه و چراغ‌های سولاری برای حمایت از مرکزهای صحی در ولایت غور فرستاده است. این سازمان همچنان گفته در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار به بیش از 26,000 تن خدمات صحی عاجل نجات بخش ارائه شده است. WHO همچنان گفته که 5 متریک تن تجهیزات صحی را از ولایت بلخ به ولایت فاریاب فرستاده و تیم‌های سیارانیز به ولسوالی‌های متاثر از سیلاب‌های این ولایت فرستاده است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO روز جمعه در صفحه X خود نوشته که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان، غور و فاریاب صدها کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته است.
در همین حال برنامه جهانی غذا گفته که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به بیش از 14 میلیون دلار نیاز دارد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با وجود دستور عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، اسرائیل امروز به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. محکمه بین المللی عدالت به روز جمعه فیصله کرد که به دلیل وضعیت رو به وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هیچ نشانه وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. تساهی هنجبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در یک بیانیه گفته است اسرائیل عملیات نظامی را در منطقه رفح انجام نداده و نخواهد داد که شرایط زندگی را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطین بیانجامد. اسرائیل چند ساعت پس از دستور محکمه بین المللی عدالت اوایل امروز حملات را بر نوار غزه انجام داد. این محکمه دیروز فیصله کرد که به دلیل وضعیت رو به وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، گفته است که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود.
The court considers that محکمه معتقد است که اسرائیل طبق مکلفیت هایش در کنوانسیون نسل کشی باید فوراً تهاجم نظامی به هر اقدام دیگرش در رفح را متوقف کند، اقدامی که ممکن است گروه فلسطینی در غزه را با شرایط زندگی روبرو کند که قسمان یا کاملاً سبب ویرانی فیزیکی شود.
این فیصله بخشی از پرونده است که از سوی آفریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل کشی متهم شده است. همچنان در آن از محکمه بین المللی عدالت خواسته شده که دستوری را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند. اسرائیل هر گونه ادعای نسل کشی در غزه را رد کرده است. هیئت متشکل از 15 قاضی در 26 ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از نسل کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد، اما دستور آتش بس را نداد. این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. محکمه بین المللی عدالت در 28 مارچ امسال به اسرائیل دستور داد که تمامی اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم در غزه می رسد. هرچند حکم‌های این محکمه از لحاظ قانونی لازم الاجراست، قوه اجرایی ندارد.
بیشتر از خبر،
برنامه جهانی غذا میگوید که برای ارائه کمک های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره سازمان ملل متحد به روز جمعه در گزارش گفت که این مقدار پول را برای رساندن کمک های عاجل به 80,000 سیلاب زده نیاز دارد. آنسو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جامعه جهانی خواسته که برای کمک با سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید برای ارائه کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80,000 نفر متاثر از سیلاب ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که بر اساس گزارش ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه های تخریب شده در ولایت های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9,000 خانه رسیده است. WFP می گوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یا ریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 تن است که در دو هفته گذشته به رهبری موسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شمار از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت دو هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقهی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حالا مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریالا یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که صورت گرفته کفایت نمی کند.
تعداد کمک ها شده دیگه کافی نیست. اینا به سرپناه ضرورت دارن. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارن، اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند و اوجه برشان سرپناه ساخته شوند.
با و گفته این سیلاب زدگان آنها به آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. با اساس گزارش WFP، باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پیهم در ماه‌های مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایت‌های افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پل‌ها و سرک‌ها را تخریب کرده و دسترسی تیم‌های امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که تا حال شنونده رادیو آزادی هستید. مجله خبری ما را دنبال میکنید. ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. از ساعت 8 تا 9 امشب از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود به طور زنده و مستقیم پخش می شود. یک مقام ارشد ایران می گوید که این کشور در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از حقابه ایران را از افغانستان دریافت کرده. به نظر می رسد یکی از علتهای تأمین میلیون ها متر مکعب آب حقابه ایران بارندگی های زیاد در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکمت طالبان، ماه گذشته گفته بود که به دلیل بارندگی پیهم بیشتر بندهای افغانستان پر آب شده. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سفیر ایران در افغانستان، گفته امیدوارند که امسال به گونه کامل حقابه کشورش تامین شود. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، میگوید که در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب حقابه ایران از افغانستان تامین شده است. سال آبی در ایران از شروع فصل خزان آغاز می شود. قومی در گفتگو با یک رادیوی ایرانی به نام ایراف گفته بود که این مقدار آب به دلیل ترمیم دروازه های بند کمالخان و لایروبی یا پاککاری مسیر انتقال آبی سیستان در سال گذشته به ایران رسیده است. و افزوده است که با توجه به تعهدات حکومت طالبان انتظار می رود که حقابه ایران از دریای هلمند در سال جاری آبی به گونه کامل تامین شود. این در حالی است که حدود یک ماه پیش ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با حسن کاظمی قومی گفته بود که به دلیل بلند بودن میزان بارندگی ها آب دریای هلمند به ولایت سیستان ایران رسیده است. و افزوده بود که این موضوع کمک میکند که مشکل مردم هر دو کشور را حل کند. موضوع حقابه ایران از دریای هلمند همواره مورد اختلاف میان ایران و افغانستان بوده که با برگشت طالبان و قدرت در آگست 2021 اختلاف میان دو طرف را بیشتر کرد. مقام‌های طالبان پارسال ادعا کرده بودند که مقدار آب در مقایسه با سال‌های گذشته در دریای هلمند کاهش یافته که دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. نجیب الله صدید، یکی از پژوهشگران آب و محیط زیست برای رادیو آزادی، میگوید از ماه فوریه بدین سو ایران بیشتر از آنچه که بیان می‌کند آب دریافت کرده است، زیرا به ادعای او تنها در مسیر زابل ایران 120 هزار هکتار زمین آبیاری شده است.
ایران همواره ادعای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. واضح است که مشکل حل نشده میمونه. با وجودی که دو چند از حقابتان آب دریافت میکنید، بازم پابند به اصول نباشین، بنان شما همواره یک راه با نجویی رو باز نگه میدارین. و من فکر میکنم سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشه و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجال ها بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه و در حقیقت تشدید میابه.
عبدالله هیواد، یکی دیگر از کارشناسان آب، برای رادیو آزادی میگوید
ما دو دریای دیگر داریم که حساب آن مشخص نیست. آب دریای هریرود و دریای مرغاب پس از ترکمنستان بدون کدام توافق و قرارداد به ایران سرازیر می شود. این موضوع هم قابل حل است. ایران باید با توجه به وضعیت افغانستان نباید در تلاش خواستن آب بیشتر از افغانستان باشد.
این در حالی است که هم ایران و هم حکومت طالبان همواره بر اجرای شدن توافقنامه 1351 درباره حقابه ایران در دریای هلمند تاکید دارند. بر اساس این توافقنامه افغانستان باید در سال عادی آبی سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به عنوان حقابه ایران به طرف این کشور رها کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24